دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنن.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. لیلا علوی هستم، موج کارشناس این برنامه، و آنچه که در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، موانع پیش روی توسعه کشاورزی زیستی در کشور هست. کشاورزی زیستی و فرآورده‌های زیستی در ایران بیشتر با عنوان سالم و حتی گاهی با عنوان ارگانیک و بیولوژیک شناخته میشن و تصوری که همه ما از این نوع کشاورزی داریم این هست که این نوع محصولات باید کمتر درش از آنچه که نهادهای شیمیایی هست، سموم شیمیایی و مواردی از این دست استفاده بشه. البته به هر حال اهداف مختلفی برای کشاورزی زیستی مطرح هست و اینکه به هر حال این کشاورزی نوعی مدیریت جامعی هستش که کمیت و کیفیت محصولات را از تولید تا فرآوری انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم‌ها و مواردی از این دست درش مد نظر هست و خیلی از اصول دیگری که باید رعایت بشه. اما در محضر مهمانان این برنامه بیشتر بررسی میکنیم تعاریف رو، اهداف کشاورزی زیستی رو، جایگاهی که کشور ما در کشاورزی زیستی داره در مقایسه با دنیا، کشورهای پیش رو، و اینکه به چه ترتیب میشه موانع پیش رو رو برداشت و این حوزه تولید رو فعال تر کرد. دعوت میکنم شنونده این گفتگوی علمی باشید. موانع پیش روی توسعه کشاورزی زیستی در کشور موضوع این گفتگوی علمی است و ما در محضر اولین مهمان این برنامه هستیم، آقای دکتر مهدی سیف سهندی که دبیر کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری در معاونت علمی ریاست جمهوری هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید جناب دکتر سیف.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. من سهندی هستم، از ستاد توسعه زیست فناوری و در خدمت شما هستم.
بریم سراغ تعاریف آقای دکتر سیف بزرگوار. حالا ما هر کدوم از ما یه شناخت و برداشتی از کشاورزی زیستی داریم، اما تعریف علمی قابل استناد در کتب منبع و مرجع رو بفرمایید که چی هست.
خواهش میکنم. کشاورزی زیستی در دنیا چیزی که مصطلح هست به همون کشاورزی عبارتی از کشاورزی ارگانیک هستش و هدف اون این هستش که استفاده از نهادهای شیمیایی رو، حالا تو بحث کشاورزی ارگانیک هدف این است که نهادهای شیمیایی به حداقل مصرف و صفر برسه. توی یک بخش کشاورزی زیستی که ما حالا توی ستاد توسعه زیست فناوری هدفمون این است که این رو اجرا بکنیم، در حقیقت کاهش مصرف نهادهای شیمیایی مثل انواع سموم و کودهای شیمیایی و استفاده از مجایگزین‌های اونها و نهادهای زیستی هستند. اما ما اون چیزی که انتظار داریم در حقیقت که پیگیری می‌کنیم که انجام بشه این هستش که بتونیم بخشی از نهادهای شیمیایی رو با نهادهای زیستی جایگزین بکنیم. منظور از نهادهای زیستی در حقیقت اون میکروارگانیسم‌هایی هستند که در داخل خاک وجود دارن و اینها به صورت طبیعی در خاک رشد میکنن و کمک میکنن به رشد و نمو گیاه. در کشاورزی بعد از انقلاب صنعتی ورود معرفی کودهای شیمیایی، نهادهای شیمیایی، انقلابی رو توی تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد و این باعث شد که میزان تولید و عملکرد در واحد صد افزایش پیدا کنه. اما مشکلی که در ادامه پیش اومد مصرف بی‌رویه این نهادها بود و باعث شدش که به مرور زمان خود خاک بر اساس مصرف بی‌رویه تجمع فلزات سنگین خب تخریب بشه، قدرت باروریش کم بشه، در نهایت میزان عملکرد رو هم از اون چیزی که ما انتظار داشتیم کمتر میشه و این به مرور زمان باعث میشه که اون مازاد مواد سنگ، مواد شیمیایی از طریق حالا روان آبها و سفره آب زیرزمینی وارد در حقیقت منابع آبی ما بشه، منابع رو آلوده بکنه و کلی از مضرات محیط زیستی و تخریب محیط زیستی رو ایجاد میکنه. باز حالا هر موردی هست من در خدمت شما هستم.
حالا واقعا سوالات زیادی مطرحه، اینکه واقعا چقدر در مقایسه هزینه‌ای و اقتصادی بشه در سطح وسیع تولید کننده رو متمایل کرد نسبت به اینکه بره به این سمت از شیوه تولید با استفاده از حالا نهادهای زیستی و مسلماً مصرف کننده با توجه به تمایلی که برای حفظ سلامت خودش داره دنبال این هست که محصولات سالم‌تری استفاده بکنه. حالا شرایط اقتصادی پیچیده این روزهای ما هم به حال مشکلات زیادی رو بر مردم ایجاد کرده. حالا مصرف کننده به دنبال محصول ارزان‌تره که بتونه سفره خانواده‌اش رو تامین کنه. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت و ببینیم که واقعا شرایط تولید این نوع از محصولات با توجه به زیرساخت داخل چه از نظر ظرفیت تخصصی، چه از نظر ظرفیت تولید نهادهای زیستی به چه شکل است. آنچه که در این برنامه داریم بررسی می‌کنیم موانع پیش روی توسعه کشاورزی زیستی در کشور است. ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم در محضر آقای دکتر مهدی سیف سحدی، دبیر کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری. رو آوردن به این شیوه تولید چقدر در دنیا و در مقایسه چقدر در کشور ما قدمت داره آقای دکتر؟ میفهمید
در دنیا که خب مدت طولانی در حقیقت شاید بیش از 50 سال هستش که در این حوزه فعالیت میکنن کشورهای پیشرفته، ولی خب در ایران سابقه چندانی نداره، یعنی استفاده از نهادهای زیستی، و علت اون هم این هستش که تولید کنندگان محصولات زیستی یعنی نهادهای زیستی مثل کودها و رسوم زیست مهارگرها اینها خب تا یک سابقه تقریبا 20 ساله دارن تو کشور که فعالیت میکنن، ولی بحث نهادهای زیستی خب تقریبا فناوری جدیدی هستش که الان تقریبا 2 دهه هستش که تو کشور مطرح هستش و تولید کننده دارن و استفاده میشه.
حالا ما به عنوان مصرف کننده مواجه میشیم با این محصولاتی که ادعای ارگانیک بودن دارن و حالا سازوکار نظارتیش همون هم شرطه که واقعا چقدر ما سازوکار نظارتی، حتی ما سازمان غذا و دارو رو داریم که بیشتر تو حوزه صنعت فعالیت میکنن، خود بذات جهاد کشاورزی و نهادهای زیربط که خب باید اعمال نظارت داشته باشن اصولا روی تولید محصول سالم تا برسد به سر سفره. بفهمید که چقدر از نظر اقتصادی الان برای کشاورزی مقرون به صرفه است در شرایط عادی. حالا برسیم به شرایط خاص خودمون.
ببینید در مورد استفاده از نهادهای زیستی که ما برای تأمین تغذیه گیاه از مدیریت تغذیه تلفیقی و همچنین برای کنترل به مدیریت تلفیقی آفات تو این حوزه اشاره میکنیم، مطالعاتش رو ما توی ستاد انجام دادیم، یعنی بحث مطالعات اقتصادی کلانش انجام شده و اینکه از نظر هم اقتصاد کلان برای دولت صرف بودنش ثابت شده و قابل بحث هستش و هم برای کشاورز، مخصوصا با این افزایشی که نهادهای شیمیایی توی این یک سال اخیر داشت به خاطر حالا اون حذف ارز در حقیقت ترجیحی. ما توی بحث حالا کودهای زیستی که بگیم برای تغذیه تلفیقی علاوه بر پیشبینی، مطالعات پشتیبان این رو هم ثابت کردن که استفاده از کودهای زیستی میتونه بین 20 تا حد اکثر 50% جایگزین کودهای شیمیایی بشه. خب قیمت این در حقیقت کودهای زیستی در استفاده در مقایسه با کودهای شیمیایی خب خیلی کمتر هستش برای مصرف کننده. این صرف اقتصادی رو ایجاد میکنه که اگر قراره از 300 کیلوگرم اوره در یک هکتار استفاده بکنه برای کشت محصول حالا زراعی باقیش، میتونه این رو تبدیل بکنه به 150 تا 200 کیلوگرم و در حقیقت 100 کیلوگرم از میزان اوره‌ای که در حقیقت داره استفاده میکنه رو میتونه از کود زیستی استفاده بکنه.
بله، و هزینه معادل هر دو نوع کود، کود زیستی، کود شیمیایی، حالا تو واحد وزن، اینها مقایسه که بکنیم قیمتی کدوم بالاتره؟
ببینید الان قیمت واحدی که حساب بکنید، چون واحدی ما این رو حساب نمی کنیم، ببینید واقعا الان در حقیقت هر واحد کوده در حقیقت اوره بین 40 تا 50 بین 50 هزار تومان فکر کنم هر یک کیلوش قیمتش باشه. ولی ما برای این که بخوایم از این کودهای اوره استفاده بکنیم و بهره وری داشته باشیم، این رو باید به میزان تقریبا 200 تا 300 کیلوگرم حالا تو جاهای مختلف بر اساس گیاهان مختلف مصرف بشه.
یعنی شما وزن کلی رو بر اساس واحد 100 می مقایسه میکنید با اون میزانی که از کود زیستی نیازمنده.
بله، ببینید مثلا برای مصرف کودهای زیستی هر یک بسته کود زیستی بین 50 تا 70 هزار تومان قیمتش هستش و هر یک بستهش میتونه برای یک هکتار مصرف بشه. ولی در اونجا شما بایستی و این میتونه مثلا جایگزین 100 کیلوگرم کود اوره 50000 تومانی بشه، هر 100 هر 1 کیلو 50000 تومانی.
خب این به این شکل هزینه اثر بخشه. بله. اون وقت میزان تولیدش واقعا در حدی هست که بخواد کشاورزی ما رو مثلا حالا رو محصولاتی مثل گندم، محصولات استراتژیکمون بخوایم برنامه‌ریزی داشته باشیم، حالا حداقل محصولاتی که دولت خیلی تضمینی داره براش، اونقدر میزان تولید پاسخگوی بازار هست؟
ببینید الان در حال حاضر یه تعدادی شرکت‌هایی هستن که تو این حوزه فعالیت می‌کنن و محصولات خوبی رو تولید می‌کنن و ظرفیت تولید بالایی هم دارن، ولی خب به خاطر شرایطی که حالا مصرف نمیتونن، در حقیقت مصرف کننده کشاورز استقبال زیادی از محصولات نمیکنن، اینها دارن با حداقل ظرفیت تولیدشون دارن تولید انجام میدن.
پس یعنی این ظرفیت رو میشه به اندازه نیاز بازار افزایش داد، ولی ما اینجا نیاز به آموزش کشاورز داریم.
بله.
یعنی بخش ترویجی کشاورزی به زجاجات بعد فعالیتش بیشتر بشه تو این زمینه.
بله، ما تو بحث و ترویج خب کارهایی رو هم ما مشترک با در حقیقت بخش ترویج جهات کشاورزی انجام داریم توی 2 سال و این رو به صورت پایلوت ما توی تقریبا استان هر 32 استان کشور اجرا کردیم. نتایجی که برداشت شد علاوه بر کاهش مصرف کود، انتظار ما از افزایش عملکرد رو هم بود که توی این مطالعه هم مشاهده شد. ما قاعدتا انتظارمون اینه که وقتی از کودهای زیستی استفاده میکنیم، عملکرد محصول رو هم بین 10-20% افزایش بدیم و این در حقیقت عملکرد واقعی هستش که ما توی آزمایشات مزرعیمون مشاهده کردیم و همکاری که با جهات کشاورزی انجام شد و در حدود 15% به طور میانگین توی محصولات مختلف ما افزایش عملکرد رو هم داشتیم. پس به این نکته دقت بکنید که ما هم کاهش مصرف کودهای شیمیایی رو با استفاده از نهادهای زیستی داریم، هم افزایش عملکرد.
بسیار عالی. پس ما اینجا دو تا از فواید، اگر که صرفا کود زیستی رو مطرح بکنی، یکی افزایش عملکرد میشه در واحد 100 که خب به نفع کشاورزه و سلامت بیشتر محصول.
بله دقیقاً. سلامت محصول حالا بیشتر برای مصرف کننده مورد نظر هستش و توی الان سازوکاری برای این در داخل کشور وجود نداره که آیا محصولاتی که به صورت سالم دارن بازار عرضه میشن، نه محصولات ارگانیک، محصولات سالم ما تعریفمون محصولاتی هستش که میزان آلاینده های اونا در حد استاندارد هست.
بله.
از نظر میزان آفتکش ها، باقی مونده آفتکش ها، فلزات سنگین و این در حقیقت مصرف کننده با مصرف در حقیقت این محصولات دچار آسیب ها و بیماری ها نخواهد شد. خب چنین سازوکاری الان در کشور وجود نداره که ما بگیم آقا یک محصولی که حالا وارد بازار میشه واقعا سالم هست یا نه.
یه توضیح بیشتر میدین، یه خود اینجا ابهام ایجاد شد که این تفاوت سالم ارگانیک چی هست آقای دکتر سیف؟
ببینید تو محصولات ارگانیک چون پروسه تولیدش به این صورت هستش که هیچ گونه مواد شیمیایی در فرایند تولید محصولات کشاورزی استفاده نمیشه، یعنی ما تو کشاورزی ارگانیک اصلا مجاز نیستیم که هیچ نوع کود شیمیایی یا سموم شیمیایی رو استفاده بکنیم، اما بایستی از روش های جایگزین بهره ببریم. ولی تو بحث غذای سالم، محصول سالم، هدف این هستش که خود محصولی که مصرف میشه از لحاظ میزان استانداردها و در حقیقت آلاینده ها در حد سلامت باشه. خب این یه مقداری تفاوت داره با اینجا. ممکنه توی بحث تولید محصول سالم از نهادهای شیمیایی مثل انواع کودهای شیمیایی و سموم استفاده بشه، اما در حد کنترل شده و در حدی که این نتونه سلامت محصول غذایی رو به خطر بندازه برای مصرف.
یه مشکلی هم که ما داریم، برای محصولات باقی کشاورزی ما بسته‌بندی شده تو بازار نیست. معمولا مشخص نیست که مربوط به کدوم واحد زراعی، کدوم منطقه، حالا ممکنه که استانی و منطقه اونه تا حدود مشخص باشه، ولی اینی که واقعا دستگاه ناظر بخواد پایش بکنه، نمونه برداری بکنه و باقی مانده آفات سموم و بخواد در بیاره و اندازه گیری بکنه، یه مشکلش هم اینه که واقعا شناسنامه دار نیست محصولات ما. البته یه برنامه‌ریزی شده برای شناسنامه دار شدن، یعنی ما هنوز داریم فله‌ای محصولات عرضه میشه، فله‌ای بارگیری میشه، توزیع میشه، مصرف کننده هم به همون شکل میخره و اینم خب یه مشکلیه برای دستگاه نظارتی که نمیتونه. ولی حالا در مورد محصولات که ادعای ارگانیک بودن دارم، گاهی میبینی بازار و بازارچه‌ای هست یا مراکزی هست که عرضه کننده این محصولات، گاهی هم بسته‌بندی شده است. یعنی حالا نمیدونم واقعا براش سازوکاری داریم از نظر اجرایی و قانونی که اصلا این محصولات ملزم باشه تولید کننده اینا رو بسته‌بندی بده، که واقعا از نظر دستگاه نظارتی هم امکانش باشه که بخواد پایش بکنه، یه کد پیگیری داشته باشه یا اینکه یه شناسنامه‌ای داشته باشه که در نهایت بدونن این مال چه تولید کننده ای هست، کدوم مزرعه است، تو چه وسعتی تولید شده این محصول یا با چه حجمی.
بله، بحث ترکینگ محصول یعنی ردیابی این که محصول از کجا هست، واقعا چنین چیزی الان در کشور وجود نداره. حتی در مورد محصولات ارگانیک هم چنین در حقیقت سیستمی نیستش که اگر مصرف کننده بخواد بر ردیابی بکنه که ببینه این تو کدوم در حقیقت مزرعه تولید شده، از چه مکانیزمی حمل و نقل انجام شده. اما برای محصولات ارگانیک خب ما یه انجمن ارگانیک داریم که اون متولی در حقیقت صدور مجوز برای محصولات هستش و برای این کار خب یه سری شرکت‌های فکر کنم 6 تا شرکت بازرسی هستن که افرادی که متقاضی تولید محصولات ارگانیک باشن به این شرکت‌ها و به این انجمن مراجعه می‌کنن.
یعنی ناظرشون انجمن خودشون میشه تقریبا.
در حقیقت بله، با توجه به اون،
یعنی به هر حال یه جایی هست که مجوز میده، در نهایت هم باید پاسخگوی ارگانیک بودن اون محصول باشه.
بله، الان انجمن ارگانیک تو این حوزه فعال هستش و این مسئله رو پیگیری.
بله، حالا یه مطلب دیگه تو تعاریف همین کشاورزی زیستی، اصولا تو این مجموعه کشاورزی زیستی انواع و گونه های اصلاح نژاد شده مجاز به استفاده هستن یا نه از نظر ژنتیکی؟
ببینید توی بحث ارگانیک خب هنوز استفاده از محصولات تغییر ژنتیکی یافته خب اونجا ممنوع هستش، ولی توی محصولات سالم چنین چیزی مطرح نیستش، چون قصد اینجاست که محصولات در حقیقت اصلاح شده ژنتیکی، تغییر ژنتیکی یافته یا همون جی ام او ها، اینها متولی مجوزدهیشون بر اساس اون پروتکل هایی هستش که اون در حقیقت انجمن ایمنی زیستی تهیه کرده با یک پروتکل های بین المللی هستش و قاعدتا اگر محصولی بخواد وارد بازار و معرفی بشه به بازار و تجاری بشه به دست مصرف کننده برسه، خیلی آزمون ها رو باید در حقیقت پاس بکنه و این بحث سلامتش توی اون آزمون ها مشخص و محرز بشه. اما الان در حال حاضر ما توی کشور تولید کننده محصولات تریخته نداریم.
بله، خیلی سپاسگزارم تو این بخش و تا این لحظه گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر مهدی سیف سهندی که ایشون در مورد کشاورزی زیستی، تعاریف، شرط تولید در داخل کشور و موانع تا حدودی مواردی رو مطرح کردیم و در مسیر ایشون شنیدیم و صحبت کردیم. در ادامه بیشتر خواهیم گفت و شما شنونده عزیز مطالبی رو درباره توسعه کشاورزی زیستی در کشور خواهید شنید، به خصوص موانع پیش روی. در ادامه برنامه گفتگوی علمی با موضوع موانع پیش روی توسعه کشاورزی زیستی در کشور در محضر دو مهمان گرامی هستیم، آقای دکتر مهدی سیف سهندی که دبیر کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستند، همینطور آقای دکتر آزاد عمرانی از اعضای هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران که در این لحظه در خدمتشون هستیم. جناب دکتر عمرانی سلام به شما.
بنده از ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان گرامی در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم از تا خدمتتون. ما از ابتدای برنامه در محضر آقای دکتر سیف این تعاریف کشاورزی زیستی رو هموطنانمون شنیدن و مواردی از آنچه که ظرفیت‌های داخل کشور هست و ایشون فرمودن که حالا این ظرفیت قابل افزایش هست اما شروطی داره و ما بهره بردار کشاورزی، زارعین ما، باغداران ما باید آشنایی داشته باشن با این حوزه تا استقبال بیشتری اتفاق بیفته. بفرمایید شما به عنوان تولید کننده و سوی انجام موانع پیش رو رو بیان بفرمایید.
بزرگترین مانعی که در واقع در این حوزه وجود داره، خب به هر حال اون عادت و رویه‌ای هستش که در کشور جا افتاده و به هر حال میگم دولت‌ها در این مسئله دخیل بودن. چرا؟ چون به هر حال تا کنون بحث واردات سموم شیمیایی بوده و به هر حال اون مجموعه و زنجیره تامینی که این سموم داشتن، سابقه ای که این سموم به هر حال به عنوان 60 سال مصرف در زنجیره تولید کشاورزی داشتن و اینکه بسیار بازار پرسودی است، یعنی مثلا به هر حال اون چیزی که سودی که متصور است در کارخانه‌های سموم شیمیایی بعضاً بین 300% تا 500% سود داره که حالا با توجه به رقابتی که الان زیاد شده و کمپانی‌های چینی و هندی به بازار وارد کردن، حالا این حاشیه سود یه مقدار کمتر شده، ولی این رویه‌ای بوده که جا افتاده. خب به طبع این زنجیره شرکت‌های تولید کننده و این سوداوری که این تجارت داشته، کشاورزان ما رو بیشتر برده به سمت مصرف نهادهای شیمیایی. اولین مسئله که مانعی که وجود داره بخش آموزش و ترویج در این قسمت هست. چرا؟ چون وقتی که شما در یک استفاده از یک نهاده شیمیایی میکنید، برای مثال از یک قارچ‌کش برای مبارزه با یک بیماری استفاده میکنید، خب اون قارچ‌کش میاد اون بیماری هدف رو از بین میبره، ولی مضرات و عواقب و ریسک های احتمالی که همراه اون هست، چه به لحاظ سلامت چه به لحاظ پایداری محیط زیست و خسارت های زیست محیطی و آلودگی منابع آب و خاک ما داره، اینها محاسبه نمیشه. ما در عملکرد میگیم که به فرض انقلاب سبز اومده این نهادها رو معرفی کرده، کوتاه و سموم شیمیایی، و عملکرد رو برده بالا. بله 30% ما عملکرد رو اگر بردیم بالا، چقدر ما اون ضرری که ما به محیط زیست و سلامت جامعه داریم، اون چی محاسبه نشده در واقع محاسبات اقتصادی و اجتماعی و سایر پارامترهای در واقع حکمرانی اقتصادی. آن چیزی که در کشاورزی زیستی، پس ما وقتی میخوایم چنین تفکر رو اول حذف بکنیم، خب نیازمند آموزش و ترویج بسیار بالایی هستش که ما بتوانیم اول خودمون به این باور برسیم. ما متاسفانه در این که ما بیایم نهادهای شیمیایی رو کم بکنیم یا به مرور زمان این رو بذاریم کنار، هنوز دولت مردای ما به این جنبندگی نرسیدن. یعنی میگن که نمیشه، یعنی یک نوع در واقع
نگاه حاکمیتی این به این
نگاه هست. حاکمیتی در واقع به اون سمت هستش که نه این نمیشه.
خب اگه نگاه
محال هست،
بله نگاه و حاکمیتی و مدیریتی اگر تغییر نکنه، اون آموزش و ترویج خود به خود الان براش فعالیتی اتفاق نمیفته دیگه. این
دقیقاً همینطوره. یعنی ما اون قسمت اول اون دیدگاه مدیران ما هستش باید تغییر بکنه، و اینکه یعنی وقتی که ما این بحث رو میکنیم که بالفرض کشاورزی زیستی یک کشاورزی مدرن هست و میتواند جایگزینی بسیار خوبی باشد، میگن نه این در واقع شدنی نیست و در واقع نمیتوانیم ریسک کنیم و به اون سمت رویم، که دلایل مختلفه. یه قسمت در واقع بحث تضاد منافع و انگیزه‌های اقتصادی و تجاری هستش که مدیران ما و به هر حال مسئولین ما باهاش درگیر هستن،
و اون واقعا موزل تعارض منافعی که تو خیلی از بخش‌های ما
یه قسمت این هست که قسمت متأسفانه باورهای غلطی که جا افتاده، در حالی که نه، الان واقعا کشاورزی مدرن یک کشاورزی در واقع اینتگریتیو و تلفیقی است از تمام عوامل. یعنی اینکه ما میخواهیم با یک بیماری مبارزه بکنیم، نباید به سلامت کشاورز، سلامت مصرف کننده، سلامت خاک، آب و سایر منافع آسیب برسه. این پس اولین قسمتی هستش که ما به لحاظ ساختاری باید این رو حل بکنیم و مدیران ما به این باور برسن. خب راحت ترین باورش اینه که ارتباطی بگیرن با سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف و با انجمن‌های علمی و با دولت‌های مختلف در اتحادیه اروپا تماس بگیرن و متوجه میشن که چطور اونها تونستن در یک روند 20 ساله این طرز فکر رو عوض بکنن، به صورتی که الان کشاورزان به یقین رسیدن که روش زیستی روش مطمئن‌تر، کم خطرتر و پرمنفعت‌تر.
ضمن اینکه آقای دکتر عمرانی بزرگوار، ما الان معاونت فناوری ریاست جمهوری فعالیت خیلی خوبی تو همه زمینه‌ها داشته. حالا یکی از این زمینه‌ها بحث مانسی ژنتیک و زیست فناوریه. ضمن اینکه آقای دکتر سیف هم فرمودن و قرار هست باشون صحبت بکنیم در این مورد، یه راه حلی برای این گذر از این دوران استفاده صرفاً و وابستگی صرف به نهادهای شیمیایی به شکل سنتی، حالا به هر دلیل، تعارض منافعی که وجود داره یا آموزش که کشاورز و بهره بردار ندیده، یه راه حل تلفیقی براش پیشنهاد داشتن، ظاهرا تا یه جایی هم پیش رفته. اجازه بدین توضیحاتش رو بشنویم آقای دکتر سیف، بفرمایید.
حتما استفاده می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر رومانی. و در این حوزه ما برای اینکه بتونیم نهادهای زیستی رو توی کشور ترویج بکنیم، از چند جنبه هم بحث رو پیش بردیم، هم از جنبه حمایت از تولید کننده محصولات زیستی، هم بحث ترویجش. ما یک قراردادی رو با جهاد کشاورزی بستیم تا 2 سال استفاده از محصولات زیستی رو، حالا کودهای زیستی و زیست مهارگرها رو، به صورت پایلوت توی 31 استان، 32 استان کشور انجام دادیم. خب نتایجش خب مثبت بود. تا قبل از این
از کی شروع شد آقای دکتر سید؟
سال 96 و 97 این قضیه اگه اشتباه نکنم اتفاق افتاد.
و در مورد چه جور محصولاتی این مطالعه انجام شد؟
ببینید طیف گسترده‌ای از محصولات
هم باقی بود هم زراعی.
زباقی و زراعی بودش. و جالبش اینجا بود که خب سال اول که گزارشات نتایجش اومد، خب همونطوری که گفتم کاهش مصرف منابع شیمیایی رو داشت، هم افزایش عمل کرد. خب این رو ما سال دوم باز دوباره حمایت کردیم، یعنی حمایت ما به این صورت بود که یه بخشی از هزینه های بحث ترویجی رو ما معاونت علمی تقبل کردیم. توی سال دوم که گزارشاتی که به ما در حقیقت ارجاع شد، خب یه سری بعد اصلاحاتی روش انجام می شد و متاسفانه در حقیقت اون بخش ترویج جهاد کشاورزی اصلا پیگیری نکرد، نه تنها برای اینکه بخواد گزارشات رو به ما ارائه بده، نه تنها اینکه بخواد اون هزینه هایی رو که ما تعهد کرده بودیم از ما بگیره. یعنی یه طوری شد که ما بهش گفتیم
یعنی اصلا سراغش نیومد، سراغ نه پولی گرفت، نه اصلا سراغ آموزشش رفت.
آره یعنی اصلا اطلاعات رو هم گزارش نکرد که ما بتونیم
اینا رو،
یعنی
کلا اون بخش رو به فراموشی سپردن.
حالا این فراموشی نمیدونم حالا به صورت عمد بود یا غیر عمد بود یا دستوری بود، چون که در نهایت این گزارشات که برای ما اومد در حقیقت مسجل کرد که این مطالعاتی رو که برای استفاده در حقیقت از نهادهای زیستی به صورت آکادمیک و در صورت پروژه‌های تحقیقاتی انجام میشد، ما در سطح گسترده‌تر این رو اجرا کردیم و این اثر بخشیش مشخص شد. اما خب بعد از اون در حقیقت پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی خب کاملا انجام نشد، چون همونطوری که فرمودن آقای دکتر عمرانی، هم مشکلی هستش که تعارض منافع هستش، همین که خیلی از مدیران این اعتماد رو به نهادهای زیستی هنوز ندارن و میگن که خب ما مسئول تامین غذا در کشور هستیم و اگر قرار باشه که ما بیایم این ریسک رو بپذیریم که نهادهای زیستی که میخواد جایگزین بشه نتونه اون عملکرد رو داشته باشه، ما نمیتونیم جواب بدیم.
خب راه قدم به قدم هم داره دیگه، پایلوتی یا بله از هر استانی یا محصولات خاصی، اینا رو میشه قدم به قدم پیش رفت دیگه. یه دفعه دیگرگونی اساسی که حالا توقع نداریم، ولی خب همون ترویج آموزش اگه اتفاق میافتاد یا یه میزانی حالا بر اساس همون دستورالعمل‌هایی که خود ستاد زیست فناوری، خود شما هم کارتون تهیه میکنید، به هر حال قدم به قدم بعدم راهیه که 20 سال دنیا داره میره.
بله
یعنی خیلی پا جای پای مبهمی نمیخوام بذارم. هم در ادامه بیشتر خواهیم گفت. آقای دکتر عمرانی نظرتون تو این بخش چیه؟ حالا این دستورالعمل و این پیشنهادم از طرف ستاد زیست فناوری بوده ولی عملا مقفول شده.
بله اولا من به حال خسته نباشید تو تبریک میگم با آقای دکتر و همکارانشون. به هر حال میگم به هر حال روش درست و حقیقت رو باید رفت دنبالش، ولی اون که به هر حال انجام نشه و یا اینکه مثلا پیگیری نشه، ولی نکته مهم اینه که به هر حال اون زحماتی که این گروه و این تیم از سال 96 کشیده مستندسازی شده، نتایجش وجود داره و روز ما افسوس نخواهیم خورد که مثلا هیچ کاری نکردیم. حداقل اینه که کاری شده دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این روندی که دنیا میره
بله.
ما
و خود شما آدیت عمرانی روزی... توی انجمن ارگانیک الان بله. به عنوان یک حالا فرد فعال، روندی که ما الان توی 10 سال گذشته طی کردیم اصولا به سمت توسعه کشت ارگانیک رفتیم یا نه؟
ما یه بحث داریم، بحث سیاست گذاری و به هر حال جهتگیری حکومتی داریم که میگم ما از نظر کوپرانی اقتصادی و کوپرانی کشاورزی واقعا در وضع اسفباری هستیم. نه کنید ما یه بحث سیاست گذاری داریم اصلا کلا میذاریم کنار. در دیداری هم که آقای دکتر الان فرمودن یه گوشه کوچیکی از سوء مدیریت هایی هستش که داره در بخش کشاورزی میفته، اما در بخش در واقع مردم و جامعه نه کنید تقاضای در واقع محصولات سلامت محور الان اینجا یه انگیزه شخصی نیست که ما بیایم بگیم آره ما یک سری افراد هستیم که نمیدونم تعهد سلامت کشور داریم، احساس وظیفه کردیم. بله اینا هم هست، ولی قسمت اعظم تقاضایی هستش که در جامعه وجود داره که ما